بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما تابع العرفی فالمجهول منه و ان خرج عن القرار عرفا الا ان المجهول منه جزءا داخل ظاهرا فی معقد الاجماع على اشتراط العلم بالمبیع المتوقف على العلم بالمجموع. نعم لو کان شرط تابعا عرفیا خرج عن بیع القرار و عن معقد الاجماع على اشتراط کون المبیع معلوما فیقتصر علیه هازا کله فی التابع من حیث جعل المتبایعین و اما التابع للمبیع الذی یندرج فی المبیع و ان لم ینزم الیه حین العقد ولم یخطر ببال المتبایعین فالظاهر عدم الخلاف والاشکال فی عدم اعتبار العلم به الا اذا استلزم قررا قررا فی نفس المبیع از الکلام و فی مسئلت زمیمه من حیث القرر الحاصل فی المجموع لساری من المجهول الى المعلوم ففهم مسئلتون یجوز و ان یندر لظرف ما یوزن و ما از ظرفهی مقدارون یحتمل و زیاده و نقیصه علل مشهور. بحث بر سر این بود که اگر به شیء مجهولی معلومی را ضمیمه کردیم آیا این معامله صحیح می شود یا این معامله باطل می شود. بعضی گفتن باطله و ادلشون رو هم ذکر کردن، روایات رو هم در این باب آوردن، ولی مرحوم علامه تفصیل دادن، گفتن فرق است بین این که اون ضمیمه ای را که ما می آوریم تابع باشد یا اصل باشه. اگر تابع باشد عیبی نداره، اما اگر اصل باشد چون موجب جهالت می شود و جهالت به اون معلوم هم سرایت می کند به این جهت معامله باطله. منتها در معنای تابع گفتیم چند قول بود. یک قول از خود علامه بود که تابع عبارت بود از اون چیزی که داخل مبیع نباشه، ما با شرط او را داخل کنیم و اصل اون است که داخل مبیع باشد. یک احتمال هم این بود که تابع عبارت است از اون چیزی که عرف او را تابع بدانه و اصل اون است که عرف او را اصل بداند. دو احتمال دیگر هم بود که دیگه تکرارش موجب ملاله. حالا یکی از اون اقسام این بود که عرف چیزی را تابع بدانه. اگر عرف چیزی را تابع دانست و ما اون تابع معلوم را ذمیمه مجهول کردیم، آیا معامله صحیح است یا فاسد؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند جایی که ما تابع عرفی را جزء مبیع قرار بدیم دو صورت داره: گاهی این تابع را به عنوان جزء نگاه بهش می‌کنیم، گاهی به عنوان شرط نگاه بهش می‌کنیم. اگر به عنوان جزء نگاه بهش کردیم، پس می‌شود مبیع ما مرکب از یک معلوم و یک مجهول، و چون این مجموع مقدارش یا قیمتش معلوم نیست، بنابراین معامله می شود باطل و معامله می شود قراری. اما اگر این تابع عرفی را به صورت جزء نیاوردیم بلکه به صورت شرط آوردیم، خب اگر به صورت شرط آوردیم، شرط یعنی چیزی که خارج از مبیعه، بنابراین شیء مجهول که خارج از مبیع هست، اگر همراه مبیع بود ولی مبیع معلوم بود، اینجا معامله صحیحه و عیب و ایرادی نداره. پس بنابراین تابع عرفی بسته به این است که متبایعین چجوری این تابع را در این معامله جعل می کنن، آیا به عنوان جزء و یا به عنوان شرط. بله، یک نوع تابع عرفی دیگر هم داریم و اون تابع عرفی است که شما وقتی مبیع را خریدید، این تابع هم خود به خود جزء هست، داخل هست، ولو شما اصلا ذهنتون به اون متوجه نباشه. شما که خانه ای را می خرید، کلید در خانه هم جزء این معامله هست. خب این تابع، البته تابع عرفی است، و تابع عرفی است که نه به عنوان جزء دیده شده نه به عنوان شرط دیده شده. خود به خود کسی که خانه را خرید، کلید خانه را هم مالکش هست دیگه. اگر تابع عرفی به این شکل بود، در این صورت معامله عیبی نداره، برای این که مبیع شما مشخصه، مبیع شما معینه، و این تابع به عنوان تابع معامله شاملش میشه، نه به عنوان رکن معامله که ثمن و یا مثمن و مبیع باشه. بله، اگر این تابع عرفی هم جوری بود که موجب قرار بود، یعنی اصلا ممکنه خود همین کلید یا بقیه توابع از چیزهایی است که قیمت به وسیله اونها بالا و پایین میره، ولو خانه خریدید، اما در این حال در قیمت دخالت داره. اگر اینجوری شد، وقتی تابع را شما معین نکردید، معامله شما می شود قراری، و قراری که شد معامله می شود باطل. این خلاصه بحث مسئله قبل. الان در عرف و بازار رسم بعضی از جنس ها که می خرند، مقداری به عنوان ظرفش کم می کنن. الان شما میرید مثلا یک جعبه سیب یا یک جعبه پرتقال می خرید، مجموعش را می کشه، ولی برای اون جعبه مثلا 2 کیلو کم می کنن. خب حالا این 2 کیلو محتمل است مطابق جعبه باشه، ممکن است از جعبه کمتر باشه، ممکن است از جعبه بیشتر باشه. آیا همچه معامله ای صحیح هست؟ می فرماین بله. مشهور بین علما این است که همچه معامله ای صحیحه، ولو شما احتمال زیاده و نقیصه هم در اون ظرف بدید. بلکه مرحوم فخرالاسلام برای مسئله نقل اجماع کرده و فرموده از اجماع داریم بر این که در همچه جایی معامله باطل نیست و صحیحه، و الا اگر اجماع نبود قاعده می گفت باید معامله باطل باشه. برای این که این 2 کیلو که شما کم کردید معلوم نیست مقدار ظرف همین باشه. مقدار ظرف که معلوم نبود، مقدار مظروف هم معلوم نیست. خب مقدار مظروف که معلوم نبود معامله باید باطل باشه، اما اجماع داریم بر این که معامله صحیحه. حالا می فرماین این کم کردن ظرف 6 صورت داره و 6 نحو می توانیم او را تصور بکنیم. اول این که بیاییم بگوییم اندار یعنی کم کردن ظرف به 1 مقدار، این جایزه، اما 2 شرط داره. شرط اول این که اون مقداری را که ما کم می کنیم متعارف باشه. متعارف میدان 2 کیلو برای هر جعبه هست. حالا شما هم اگر همون 2 کیلو را کم کردید عیبی نداره. شرط دوم این که شما علم به زیاده و نقیصه نداشته باشید، احتمال بدید، و الا اگر علم به زیاد بخشید اگر علم به زیاده داشتید معامله باطله. صورت دوم این که به طور متعارف باشه، اما نه علم به زیاده داشته باشید نه علم به نقیصه، که اگر به احد الطرفین علم داشتید معامله می شود باطل. صورت سوم این که بگوییم اصلا ما کاری با علم به زیاده و نقیصه نداریم، عادت بر چی جاری شده و متعارف کدامه، اون متعارف ملاکه، ولو ما علم به زیاده و نقیصه هم داشته باشیم. صورت چهارم این که بیاییم بگوییم در صورتی که علم به زیاده داشته باشیم عیبی نداره، اما در غیر این صورت عیب داره. صورت پنجم علم را در هر 2 صورت بیاریم، چه علم به زیاده و چه علم به نقیصه. صورت ششم این که بگوییم اندار در جایی جایز است که موجب قرار نشه، و الا هر کجا موجب قرار شد معامله می شود باطل. حالا دقت بکنید. و اما تابع العرفی و اما تابع عرفی فالمجهول من، اگر اون تابع مجهول باشه و مسمن معلوم باشد، فالمجهول من التابع و ان خرج عن القرار عرفن، این دیگه قرار نیست. قرار جایی بود که مسمن ما معلوم نباشه، اینجا تابع معلوم نیست، پس این قراری نیست. الا در 1 جا، الا ان المجم، الا ان المجبله، الا الا ان المجعول منه جزءا داخل ظاهرا فی معقد الاجماع. بله، اگر این تابع عرفی به عنوان جز مجعول باشه، یعنی اینم جز مسمن باشه، در جایی که تابع عرفی مجعول و جز ان هست، این داخل ظاهرن فی معقد الاجماع، اینم در معقد اجماع داخل اجماع داشتیم که زمیمه باعث بطلان علی ای حالن اینجا رو همون وقت شامل میشه. الاشتراط العلم بالمبی، اجماع داشتیم که باید ما به مبی علم داشته باشیم، وقتی به مبی علم داشتیم که المتوقف علی العلم بالمجموع، به مجموع باید علم داشته باشیم، و اینجا چون به تابع علم نداریم پس به مجموع علم نداریم، به مجموع که علم نداشتیم بی می شود قراری و باطل. نه لوکان شرط و تابع ان عرفی، یا بله اگر این تابع عرفی مجعول و جزء ان نباشه، بلکه چی باشه؟ مجعول و شرطن باشد، به عنوان شرط به او نگاه بکنیم. نه لوکان شرط و تابع ان عرفی، یا تابع عرفی شرط باشه. اینجا خرج ان بیع القرار، دیگه بیع قرار نیست دیگه، چون جزء مبیع نیست، شرط مبیعه. خرج ان بیع القرار و ان معقد الاجماع، و از معقد اجماع هم خارج میشه. کدوم اجماع؟ اجماع الاشتراط کون المبیع معلوما، اجماعی که میگفت باید مبیع معلوم باشه، این دیگه داخل اون معقد نیست، چون شرطه، شرط که شد دیگه جزء مبیع نیست. و اجماع میگفت اگر مبیع غیر معلوم باشد معامله باطله و این جزء مبیع نیست. هذا کله در صورتی که تابع عرفی را متبایعین جعلش بکنن، اما جزءن و اما چی؟ و اما شرطن. و اما تابع للمبیع، اما اگر تابع مبیع بود، کدام تابع؟ اون تابعی که یندرج فی المبیع، اصلا خود به خود مبی شاملش میشه. و ان لم ينزم الیه حین العقد، ولو در حین عقد ما این تابع را ذکر نکنیم، کلید خانه، بیع خانه شاملش میشه. ولم یخطر به بال المتبایعین، به خاطر متبایعینم خطور نمی کند این تابع. فظاهر و عدم الخلاف و الاشکال، ظاهر این است که خلافی نیست، اشکال هم نیست، فی عدم اعتبار العلم، اینجا دیگه علم لازم نیست، الا در یک صورت، الا این که این تابع ولو مندرجه، اما چیزی باشد که قیمت مبی با او بالا و پایین بره، که قهرن وقتی مجهول بود معامله می شود معامله قرری. الا از استلزم قررن فی نفس المبی، مگر این که مستلزم قرر بشه به این بیانی که عرض کردیم. از الکلام و فی مسئلت زمیمه، در باب زمیمه اگر ما گفتیم قرری، مراد ما از قرری من حیث القرر الحاصل فی المجموع، قرری که در مجموع میاد. وقتی اینجا تابع جزء سمن بود، خانه هم جزء بود، چون قیمت با او بالا و پایین میره، قهرن وقتی تابع را مشخص نکردن معامله می شود معامله قراری، چون این مجموع من حیث المجموع چیه؟ قراری است. نه اگر شاملش نمیشه، شاملش نمیشه، تابع نیست، نه خیر، شامل بچه‌ای که الان در رحم هست نمیشه. یعنی یه وقت مشخص نیست، یه وقت مشخصه. وقتی مشخص بود یا باید شرط بکنیم که با حملش، که گفتیم دیگه لوبا الامه و حمله ها، یا باید شرط بکنیم. اگه شرط نکردیم وقت. بله بله عرض میکنم دیگه، این توریست دیگه، من همین عرض میکنم. بله، تابع مادرشه، یعنی شما اگر آمدید و روش معامله انجام، هم بسی که سابق کردیم دیگه، که گفتیم فرق است بین این که ما حمل را با ام بفروشیم یا ام را با حمل. اگر ام را با حمل فروختیم گفتیم معامله صحیحه، چون هم تابعه. اما این تابعی که اینجا میگیم غیر از اون تابعه. این تابع این است که ولو اصلا ذکرم نکنیم، ولو به خاطر ما هم خطور نکند، خود به خود کسی که خانه میخرد خاونگ رو خانه را هم خریده است دیگه. نمیدونم عرض شود که کلید در خانه را هم خریده است دیگه. این طوریست. لس ساری مراد از قرر، اون قرری نیست که ساری و جاری باشد از مجهول به معلوم که سرایت بکنه. فف هم که انصافا غیر خود شیخ این دقت ها را کسی نمیتونه بکنه دیگه، که کجاها تابع تابعیست که اگر نیاوریم هم شامل میشه، کجاها باید تابع را ذکر کنیم، کجاها به نحو جزئه، کجاها به نحو شرطه، کجاها قرار مال مجموعه من حیث المجموعه، کجاها قرار ساری از مجهول به معلومه. ففهم اشاره بین مسئلتون یجوز و انیوندر لظرف ما یوزن مع ظرفه، می شود کم کرد برای ظرف اون چیزی که با ظرفش کشیده می شود مقداری که یحتمل الزیاده و النقیصه علی المشهور. بلا خلاف فی، مسئله خلافی نیست فی الجمله، بلکه فخر الاسلام تصریح به دعوای اجماع کرده. فخر جایی که می فرماید قال فی ما حکی عن نسل اصحاب، گفته اصحاب تصریح کرده ان الا انه یجوز الاندار، می شود اندار لظرف، برای خاطر ظروف ما چیزی را کم بکنیم، به ما یحتمل زیاده و نقیصه. خب اینجا که آمدیم اندار کردیم، فقط استثنا یا فقط استثنا، این آدم استثنا کرده است از مبی امر مجهول را، یعنی ظرف را استثنا کرده، در حالی که مقدار ظرف مجهول است یا غیر مجهول، مجهول دیگه، دو کیلو فقط کم کرده. و استثناء المجهول مبطل للبیع، قاعده این است که استثناء باعث بطلان بشه، اما اینجا باطل نیست. چرا باطل نیست؟ چون اجماع داریم. و استثناء المجهول مبطل للبیع الا فی هذه الصوره فانه لا یبطل اجماعا. اینم حرف مرحوم فخر الاسلام. و ظاهر، البته این استثناء علمای اعلام استثناء متصل است یا منقطع؟ منقطع، چون از اول داخل نبوده. شما اول ظرف را کم میکنید بعد معامله انجام میدید، پس اینجا و مستثناء منقطع نبوده که از اول جزء مستثناء من باشد یا نباشه. نباشه. و ظاهرو ان اطلاق الاستثناء به اعتبار خروج هیان المبی، از اول مبی شاملش نمی شده ولو من اول الامر، اینه. بلکه استثناء حقیقی از مبی همینه که قبل از معامله چیزی را از مبی استثناء بکنیم، یرجع الی هذا ایضاً. ثم ان الاقوال فی تفصیل المساله ستتون. الاول جواز الاندار، اندار جائز است به شرطین: یکی کون المندره متعارف الاندار، همون 2 کیلو برای هر جعبه که متعارف این باشه اندت تجاره. دوم و عدم العلم به زیادت ما یندرو، اونی که کم میکند بداند ظرف از اون بیشتر نیست، و الا اگر علم به زیاده داشته باشد معامله میشود باطل. و عدم العلم به زیادت ما یندرو و هوال نهایه، شیخ در نهایه این فتوا را داده، ابن حمزه در وسیله این فتوا را داده و عن غیره ما. الثانی، صورت دوم این که بگوییم علم مضره، با احتمال می شود، و الا اگر علم داشتید مبتله، چه علم علم به زیاده باشد چه علم علم به نقیصه باشه، یعنی میخواد به نفع بایع باشه میخواد به نفع مشتری. الثانی، عطف النقیصه علی الزیاده فی اعتبار عدم العلم بها و هو للتحریر. علامه در تحریر فرموده. الثالث، اعتبار العادت مطلقا، عادت ملاکه، ولو علم از زیاده او نقیصه، ولو علم به زیاده یا نقیصه هم داشته باشه. و مع عدم العاده، اما اگر عادت بر این مقدار مشخص نبود، فی ما یحتملهما، اینقدر کم بکند که هم احتمال نقیصه بدهد و هم احتمال زیاده، یعنی دیگه علم به نقیصه یا زیاده نداشته باشد. علم به نقیصه و زیاده فقط در عادت عرشبت که ضرر نداره، و الا در غیر عادت ضرر داره. فی ما یحتمل هما و هوال ظاهر لمعه، از ظاهر لمعه مال شهید اول و صریح روزه که شرح لمعه هست مال شهید ثانی این معنا استظهار میشه. عرب صورت چهارم، التفصیل بین ما یحتمل الزیاده و النقیصه مطلقا، عرشبت که اگر احتمال زیاده و نقیصه بدهد مطلقا جایزه. و ما علم از زیاده، اما اگر علم به زیاده داشته باشد جایزه، ولی به چه شرط جایزه؟ به شرط ترازی، هر دو به این مقدار کم شده است راضی باشند. الخامس، عطف العلم به نقیصه، علم به زیاده را به نقیصه اینم بهش عطف بکنیم، یعنی بگیم علم به زیاده یا علم به نقیصه معد ترازی. و هو للمحقق ثانی، محقق کرکی این فرمایشو فرموده. ناسبا له، ایشون این معنا را نسبت داده است الی کل من لم یذکر نقیصه، گفته هر که زیاده گفته و نقیصه را نگفته مرادش نقیصه هم هست، چه فرقی میکنه؟ میخواد به نفع بایع باشه میخواد به نفع مشتری، غرض ترازی است. از سادس، اناطت الحکم بالقرار، باید قراری نباشه. ثم ان صورت المساله، صورت مساله ازش اندار به چه وضعه؟ صورت المسأله ان یوزن مظروف مع ظرفه، مظروف را با ظرف میکشیم. فیعلم که مجموع 10 رتل، 10 رتله. فاذا اريد به المظروف فقط، اگر ما گفتیم بیع مظروف میخواد فقط مظروف را بفروشه نه مجموع را، کما هو المفروض، فرضم همینه دیگه، و قلنا به کفایت العلم. مرحوم آقای بروجردی از کسانی بودن که میگفتن که نمیشود چیزی را با ظرفش خرید، باید مقدار ظرف معلوم باشه، مقدار کالا هم معلوم باشه تا معامله صحیح باشه. حالا و قلنا به کفایت العلم به وزن المجموع، گفتیم وزن مجموع را که بدانن کافی است، و عدم اعتبار العلم به وزن المبیع منفردن لازم نیست مبیع منفردن معلوم باشه، چون فرض مسئله هم همین است که معلوم هست یا معلوم نیست. فرض مسئله این است که مقدار مظروف معلوم هست یا نیست؟ نیست، چون به مقداری اندار کرده ایم که یحتمل زیاده و نقیصه. پس فرض مسئله هم همین است که معلوم نباشه. الا ما هو مفروض المسئله، و معقد اجماعی را هم که مرحوم علامه فرمودن، کیه نقل اجماعی؟ فخر المحققین، فخر ادعا کردن الاجماع المتقدم. فتارتن، حالا که این طوری شد، یه وقت هست میگم آقا بنده 2 کیلو کم میکنم مازاد را به شما میفروشم به این مبلغ، دیگه نمیگم هر کیلوی این مبلغ، مجموع را، این دیگه ازش حتی احتیاج به اندار از اولم نداره. اگر بنده بیام بگم آقا مجموع اینها 10 رتله، حالا ظرفش هر مقدار میخواد باشه، متاعش هر مقدار، بنده متاعش را 1 کاسه به شما به این قد میفروشم، این دیگه احتیاجی به اندار داره یا نداره؟ احتیاج به اندارم نداره. پس گاهی است که یباع المظروف المذکور جملتن، یک جا فروش می رود به کذا، و حین اذن فلا یحتاج الی الاندار، دیگه احتیاجی به اندار هست یا نیست؟ احتیاجی به اندار نیست. لأن السمن، سمن که معلومه، مسمنم معلومه. چرا مسمن معلومه؟ گفتیم مجموع من حیث مجموعش که معلوم بود کفایت میکند یا کفایت نمیکنه؟ کفایت میکنه. پس هم مسمن معلوم است و هم چی معلومه؟ سمن. منتها مسمن چون مجموعش معلومه، سمنم که خودش معلومه بالفرض. اما و اخرى یباع و علی وجه تسعیر، قیمت میگذاریم کیلوی اینقدر، به ان یقول به تو کهو کل رتلن به درهم، میگه هر رتلی به 1 درهم، او وقت فیجی و مسئله طول اندار، اینجا مسئله اندار پیش میاد، للحاجه، برای این که ما احتیاج داریم ببینیم این آقای بایه چند رتل طلب کاره، مجموع 10 رتله، ولی اونی که طلبکار هست 8 لتره 9 رتله چقدره؟ پس اینجا ما احتیاج به اندار داریم. چرا؟ للحاجت الى تعیین، چون محتاجیم که تعیین بکنیم ما یستحق البایع من الدراهم. این یک صورت. یه جور دیگه هم میتونیم عنوان بکنیم، میتونیم بگیم ما از ادله این طوری استفاده میکنیم که وقتی یک ظرف و مظروف را با هم کشیدیم و شد 10 رتل و برای ظرفش 2 رتل کم کردیم، در واقع کل اونی که باقی مانده است مظروفه، پس مقدارش میشود چی؟ یعنی به حکم مظروفه. چطور اگر همش میوه بود معلوم بود، حالا هم 2 رتل را که شما کم کردید بقیه مقدارش معلومه، که انهو همه اینها چیه؟ اون مبیعی است که شما از اول خریدی. و یمکن و محتمل است مسئله را طور دیگری هم عنوان بکنیم، به این نحو عنوان بکنیم، و یمکن و یحرر المسئله على وجه آخر، و هو انه بعدما علم وزن و ظرف و المظروف، وقتی مجموع دانسته شد، و قلنا به عدم لزوم العلم به وزن المظروف منفردن، و گفتیم منفردن لازم نیست مظروف رو بدانیم چقدره، فاندار و ای مقدار لظرف، هر مقداری برای ظرف شما کم کردید، یجعل المظروف فی حکم المعلوم، که انه کل باقی مانده همش مظروفه، ولو محتمل است مقدارش هم مربوط به چی باشه، اما این مسئله به حکم اوست، فی حکم المعلوم. و هل هو منوط بالمعتاد بین التجار، آیا اندار منوط است به اون مقداری که بین تجار معتاد هست؟ و آیا مشروط هست به ترازی او غیر ذالک؟ فالکلام فی تعیین المقدار، مقدار المندر لاجل احراز شرط صحت بیع المظروف بعد قیام الاجماع علا عدم لزوم العلم به وزنهی به تقدیر. عنایت بفرمایید. و هل هو منوتون بالمعتاد، این مقداری که کم میکنیم باید معتاد باشه. و هل هو منوتون به ترازی، باید این دو نفر هم راضی باشن، او به غیر ذالک، مثلا بایع بیاد اخبار بدهد بگد مقدارش اینه. فالکلامو فی تعیین المقدار المندر، کلام در وقتی که ما مقدار مندر را تعیین کردیم لعجل احراز شرط صحت بیع المظروف، برای این که شرط صحت بیع مظروف اینجا احراز شده، چون متعارف رو شما به عنوان ظرف کم کردید بعد قیام الاجماع، از اون طرف هم اجماع داشتیم که علم به اون مظروف مستقلن لازم هست یا لازم نیست؟ لازم نیست. بعد قیام الاجماع علا عدم لزوم العلم به وزنه، لازم نیست اون مظروف وزنش معلوم باشد، حالا معلوم باشد به تقدیر خودمون کیل کنیم، او به اخبار البایه، یا بایع بیاد خبر بدهد. و اله، خب اینم یک احتمال، و اله هذا الوجه ینظر بعض الاساتین، مرحوم کاشف الغطا همین حرفا زده، بعد هم اشکال داریم که فردا انشالله خواهیم خوان که ترازی آیا میتوند یه غیر معامله را هم معاملش بکند یا نه، و آیا شرایط در شرط هست یا نیست، مال فردا انشالله.